ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. دوشنبه است، سیوم و آخرین روز از دی ماه زمستانی. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمروزی. با ما همراه باشید. ابتدا نگاهی داریم به خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برامون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
روز یک شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. در پی اعلام رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا روز یک شنبه 22 دی ماه گفته بود صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوء استفاده‌های مالی رد شده است. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از انتقال برادرش حسین کروبی به سلول انفرادی و اعمال فشار وزارت اطلاعات برای به گفته وی اخذ عقاریر کذب از برادرش خبر داد. حسین کروبی هفته گذشته و در پی انتشار نامه پدرش به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. مهدی کروبی 21 دی ماه در نامه به علی خامنه ای با اشاره به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران او را فاقد شرایط و صفات لازم برای احراز سمت رهبری دانسته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سفر نمی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس موسوی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران علت لغو سفر آقای ظریف را به هم خوردن برنامه تنظیم شده اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود قبلا از ظریف به صورت رسمی و حضوری دعوت شده بود ولی به گفته او بعداً ترتیبات دیگری در نظر گرفتند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که هفته پیش دریافته بود نام آقای ظریف در فهرست 3000 میهمان این اجلاس وجود ندارد. مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس از سه‌شنبه اول بهمن تا جمعه 4 بهمن در شهر داووس سوئیس برگزار می شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز یک شنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست برلین بر مسئولیت دو طرف در قبال مسائل امنیت بین الملل از جمله درباره ایران تأکید کرد. با این وجود دفتر نخست وزیر بریتانیا به جزئیات مذاکرات دو رهبر درباره ایران اشاره نکرده است. بر پایه اعلام دفتر نخست وزیری بریتانیا، آقای جانسون گفته تا زمانی که مسکو از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود که از نگاه لندن امنیت جهانی را تهدید می‌کند دست بر ندارد، روابط دو کشور به وضعیت عادی باز نخواهد گشت. بوریس جانسون در نخستین دیدار رسمی با ولادیمیر پوتین به مسکو هشدار داده که حملات شیمیایی نظیران چه در مورد سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روسیه در بریتانیا روی داد نباید تکرار شود. و خبرگزاری آلمان میگوید دادگاه فرد شاغل در ارتش آن کشور که به اتهام جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود روز دوشنبه 30 دی ماه آغاز می شود. این فرد که از او تنها با عنوان عبدالحمید سین نام برده شده 51 سال دارد و در ارتش آلمان به مترجمی و مشاوره مشغول به کار بود. اواخر دی ماه سال پیش دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که یک مشاوره زبانی و فرهنگی افغان تبار شاغل در ارتش این کشور را به ظن جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarad.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا از نزدیک شدن لندن و پاریس به ایده توافق ترامپ خواهیم گفت. تغییر برنامه پیشین دلیل شرکت نکردن جواد ظریف در اجلاس داووس، این موضوع رو بررسی می‌کنیم. و سرنوشت حضور باشگاه‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی. اینها بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در همین مجله نیمروزی رادیو فردا با ما همراه باشید. اما پیش از این که به هر کدام از این موضوعاتی که مطرح کردم بپردازیم، میریم سراغ مهمترین موضوع خبری این روزها در ایران، همچنان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که صحبتهایی رو امروز رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجتبی زنوری درباره اون مطرح کرده و گفته که این سرنگونی بر اثر خطای انسانی پدافند هوایی سپاه رخ داده. همزمان کانادا، اوکراین و افغانستان خواستار بازخوانی جعبه سیاه هواپیما خارج از ایران شدند. این تحولات رو با همکارم رضا ولیزاده ورق میزنیم و مرور میکنیم. رضا، صحبت‌های آقای زنوری رو ابتدا نگاهی داشته باشیم که چه مطرح کرده.
دیروز جلسه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شده که رئیس کمیته ویژه بررسی ستاد کل نیروهای مسلح و باقی نمایندگان سازمانهای مرتبط هم در این جلسه حضور داشتند، نتایج تحقیقات رو مطرح کردند. امروز هم مجتبی زنوری رئیس کمیسیون در مورد نتایج این تحقیقات گفته که بامداد 18 دی ماه، اون روزی که ایران حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در عراق را انجام داد، کشور در حالت آتش محدود قرار داشته، به این معنا که به سامانه پدافندی هنوز دستور شلیک و هدف نداده بودن و حالت آتش به اختیار هم اعلام نشده بوده و حتی اگر سامانه پدافندی و اپراتور با مرکز ارتباطشون قطع هم شده باشه با مرکز کنترل، باز هم پدافند به گفته ایشون نباید به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل کنه. و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی، شلیک بر اثر خطای انسانی سامانه پدافند هوایی بوده و اپراتور پدافند هواپیما رو با موشک کروز اشتباه گرفت.
نتیجه اولیه‌شون در نتیجه اینه که کسی که پشت پدافند بوده خطای و انسانی. خطای انسانی بوده. اما یک صحبت‌هایی هم مطرح می‌شد در همین روزهای بعد از سرنگون شدن هواپیما درباره اینکه شاید مثلا این پدافند هک شده باشه یا نفوذی شده باشه به مثلا سامانه‌های مخابراتیش و اینا رو، یعنی رد کردن الان این احتمالات.
جالبه که توی تیتر خبرگزاری‌ها ماجرای هک شدن یا حمله سایبری به پدافند هوایی و حالا سامانه‌های مخابراتی مرتبط رو در واقع منتفی دونستن، اما وقتی وارد متن خبر میشیم، حرفهای رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با چنین قاطعیت این موضوع رو رد نکرده و نمیگه که ثابت شده که حمله سایبری در کار نبوده، بلکه میگه هنوز ثابت نشده که یک حمله سایبری و هک این وسط در میان هست،
اتفاق افتاده یا نه. به هر حال این موضوعی است که با تحقیق کشورهایی که دخیل هستند در این پرونده از جمله کانادا، اوکراین، افغانستان داره پیش میره. اینها خواستار این بودن که جعبه سیاه خارج از ایران در فرانسه بررسی بشه. اطلاعاتش چه اطلاعاتی داریم در این زمینه؟ واقعا این جعبه سیاه چی شد؟ کجاست؟
ایران در این مورد خیلی حرفای زد و نقیض زده. در از روز اول سقوط سرنگونی این هواپیما تا همین امروز هر بار حرفای زد و نقیض زده ایران، و یک بار میگن که ما حاضریم که این رو بفرستیم، مثلا روز همین در آخرین مورد روز شنبه حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران به خبرگزاری تسنیم گفته بود جعبه های سیاه با درخواست تیم تحقیقات اوکراین به این کشور منتقل میشه، اما دیروز یعنی با یک روز فاصله به خبرگزاری اینا گفته فعلا هیچ برنامه برای ارسال جعبه سیاه به کشور دیگه نداریم و حتی قبلا هم گفته بود که فناوری لازم رو برای پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه هواپیما ندارن. در آخرین واکنش وزیر خارجه اوکراین همین امروز از ایران خواست که جعبه سیاه رو به اوکراین یا فرانسه تحویل بدن. دیروز هم وزیر خارجه کانادا فرانسوا فیلیپ شامپانی گفته ایران هیچ برنامه مشخصی برای تحلیل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نداره و از وزیر خارجه ایران هم خواسته تا هر چه سریعتر جعبه سیاه رو به فرانسه یا اوکراین تحویل بده.
همه اینا رو اضافه کنیم به صحبت‌های ابتدای هفته گذشته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران که در یکی از نشست‌های خبریش اصلا گفته بود که جعبه سیاه به همراه دو تیم ایرانی و اوکراینی به فرانسه فرستاده شده و این سرنوشت رو حال ما برای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که در پی شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد شاهد هستیم. سپاسگزارم رضا ولیزاده همکارم که ما رو در جریان این موضوع قرار داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بر تعهد کشورهای خود به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند، در حالی که از تمایلشون به یک توافق جامع و بلندتر با ایران صحبت می کنند. آیا اینها به معنی نزدیک شدن لندن و پاریس به ایده توافق ترامپ، توافقی که در کنار برنامه هسته‌ای ایران برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ایران رو در بر بگیره؟ درباره این موضوع گفتگو می کنیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند. آقای گلریز سپاسگزارم که همراه ما هستید. نظر شما چیست؟ آیا فکر می کنید که با شرایطی که به وجود آمده لندن و پاریس نزدیکتر میشن به موضع واشنگتن برای تلاش برای دستیابی به یک توافق بزرگتر با ایران؟
درود بر شما خانم کاویانی و شنوندگان. برای سنجش این نزدیکی به گمان من یکی از روش‌ها میتونه این باشه، حداقل برای من، که ببینیم آیا واکنشی که جمهوری اسلامی پس از خروج امریکا از برجام نشون داد چی بود و الان ما کجا هستیم. خب پس از خروج امریکا از برجام مدتی چیزی رو مطرح کردن به نام راهبرد صبر استراتژیک، یعنی مذاکراتی که بتونن با اروپایی ها انجام بدن برای اینکه بتونن اروپا رو متقاعد بکنن، رسانه ها رو استفاده بکنن که جو و افکار عمومی رو تأثیر بگذارن که با بیرون رفتن ترامپ از برجام نه فقط درجه بالا رفتن ساخت بمب هسته‌ای و غیره خیلی بالا میره، بلکه این امریکا هستش که منزوی میشه. اگه خاطرتون باشه در مورد انزوای امریکا بسیار صحبت میشد. گذشت تا اینه که گام‌های اول و دوم و سوم و چهارم برداشته شد، در اون مقطع امریکا منزوی نشد و این گام ها هدفش این بود که بتونه شاید در عمل از صبر استراتژیک به راهبرد اقدام استراتژیک روی آوردند و از این طریق بتونن امریکا رو جدا بکنن از بقیه کشورهایی که برجام رو در قطعنامه 2031 امضا کردن. الان که این خبرها رو شما میخونید، سکوت معنادار روسیه، سکوت معنادار چین که همیشه این روش رو دنبال کردند، تنها میشه یک نتیجه گیری کرد و اون هم این هستش که الان کسی دیگه در مورد این صحبت نمیکنه که امریکا تقصیر امریکاست که برجام نابود شده، به جز حالا شاید کاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخابات 2020 در امریکا از حزب دموکرات یا خود جمهوری اسلامی، ولی الان صحبت در مورد توافق جامعی هست که اتفاقا بتونه برجام رو تغییر بده. خب همه اینها رو بذاریم کنار هم، فکر میکنم منطقا میشه گفتش که طبیعتا این کسی که منزوی شده جمهوری اسلامیه با تحریم ها و در از نظر راهبردی سه کشور اروپایی و با سکوت معنادار روسیه و چین با آمریکا از این جهت نزدیک هستن که ما احتیاج به توافق داریم و این هم دلیل داره که حالا اگه خواستید من از نظر محتوایی بهتون توضیح خواهم داد، عرض خواهم کرد.
سوالم اینجاست که اگر که بخوایم مقایسه بکنیم شرایط ایران رو با سالهای 2011-12 یا 2002-03 با توجه به صحبتی که مثلا محمد جواد ظریف امروز میکنه و میگه که اظهارات اروپایی ها وجه قانونی نداره و اگه برن شورای امنیت ایران اصلا NPT رو ترک میکنه، موضوعی که در یک دهه اخیر ما شاهدش نبودیم چنین تهدیدی با این شدت، آیا قابل مقایسه هست با اون دو دوره که جمهوری اسلامی در وضعیت سختی بود یا اینکه اصلا ما یک وضعیت تازه تری رو داریم میبینیم؟
به گمان من خیلی از نظر داده های موجود، از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای در ایران و از نظر میدونید بالا رفتن این درجه از دقتی که سازمان های امنیتی اطلاعاتی و به خصوص آژانس انرژی هسته‌ای در ایران از سازمان ملل میدونید ایران دارن قابل مقایسه نیست. یعنی از یه جهت هم برنامه هسته‌ای ایران بسیار بسیار پیشرفته تر شده در مقایسه با سال 2002-2003 که شاید 100 سانتریفیوژ هم نداشت اون موقع ایران اصل یک، یا در 2011 که تعداد سانتریفیوژ‌ها خیلی بیشتر بود در مقایسه با الان. به نظر من چیزی که مطرحه اینه که الان خیلی کار سخت‌تره، کار خیلی دشوارتره تا اون زمان برای جمهوری اسلامی. اون موقع جمهوری اسلامی استراتژیش و راهبردش این بود که قانون کاویانی بتونه از این وقت خریدن، من رجوع میدم به کتاب آقای روحانی در این ارتباط یا کتاب آقای موسویان در این ارتباط که توضیح میدن توش که اصلا تمام راهبردشون این بود که این 10 سال رو استفاده بکنن برای اینکه از یه جهت شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نکنه، تحریم‌هایی نباشه و از جهت دیگه بتونن برنامه هسته‌ای رو تکمیل کنن، توسعه بدن. بله، و سال 2011 این اتفاق افتاد. چیزی که اونجا تغییر داد معادله رو، قدرت بالای دیپلماتیک و فشاری بود که بر جمهوری اسلامی وارد شد به خاطر تحریم‌های دنیا در اون زمان. و الان اتفاقا از این جهت صحبت شما درسته، الان به نظر من ما با فازی مواجه هستیم که داره دوباره اون قدرت تحریم ها دوباره میخواد اعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی بند 37 برجام که شما بهش آشنا هستی در مورد مکانیزم ماشه، در مقایسه با بند 36 که ظریف بهش اشاره میکنه برای اینکه بخواد گام های کمتر کردن تعهدات رو برداره، این دوتا با همدیگه در تقابل هستن در قطعنامه 2231. بله. و نتیجه کار به نظر من اوایل اسفند، اواخر فوریه 2020 گزارشی خواهد بود که آژانس میده. در این گزارش مشخص میشه که آیا از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد، به این معنا که تمام تحریم ها برگرده. بعد اون وقت دیگه شما میدونید این سمفونی آقای ظریف و دوستان و آشنایانشون جوری دیگه ایز خواهد زد. حتماً اون وقت داستان فرق میکنه.
حتماً بررسی میکنیم آقای گلریز این موضوع رو در روزها و هفته های آینده که سرنوشت برجام و تلاش های اروپا و آمریکا به کجا خواهد انجامید. سپاسگزارم دامون گلریز که از هلند همراه ما بودید. در این تحولات دیپلماتیک صحبت دیگری مطرح شده، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سفر نمیکنه. نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین رو در این باره جویا شدیم.
داووس یک فروم، یک مجمع بسیار مهمی است و تقریبا به یاد ندارم که هیچ سالی بوده باشه که ایران در سطح مقامات ارشد نخواسته باشه در اونجا شرکت بکنه. بنابراین اگر بنا رو بر این بگذاریم که در طی سالهای متمادی تقریبا هر سال حضور نیافته و امسال حضور نمییابد، بایستی یک دلیل جدی در این خصوص وجود داشته باشه. آنچه که سخنگوی وزارت خارجه گفته بوده که برنامه هایی که تنظیم کرده بودن در اونجا خیلی مطلوب نبوده. این یک معناش این هستش که ترتیب سخنرانی شاید مورد پسند وزارت خارجه ایران نبوده. چرا؟ به این مطلب رو میگم که معمولا این مهم هستش که رقیب شما بیاد حرفاشو بزنه و شما در مرحله بعد باشی که با اشراف به این که رقیب شما، حالا اون رقیب میتونه مثلا آقای نتانیاهو باشه، آقای عادل جوبر باشه، آقای پومپئو باشه، هر کسی دیگه، این حرفاشون رو بزنن و شما بعد بتونید نفر بعدی باشید و موضوع رو جمع بکنید و پاسخ اونها رو بدید. شاید این ترتیب رو مراعات برقرار نکردن امسال و به این ترتیب صحبت آقای ظریف در ابتدا خوب خواهد بود و افراد متعددی که نام بردم اینها یک به یک بخوان بیان و صحبت‌های آقای ظریف رو خونسا کنن، از این جهت ایشون امتناع کرده باشه برای حضور. اما دلیل دیگری هم می شود استنباط کرد و اون این هستش که بنابر برخی اخبار خانم مسیح علی نژاد هم به این مسئله، به این کنفرانس دعوت شده برای اولین بار. ببینید اجلاس داووس یک اجلاس بسیار مهمی است در سطح شخصیت‌های برجسته‌ای که افکار و اندیشه‌های اونها تأثیرگذار هستند. از همین جاست که مقامات دولتی رو هم دعوت می‌کنند، تینک تنک‌ها دعوت می‌شوند، شرکت‌های معظم بین‌المللی در اونجا شرکت می‌کنند. اگر که امسال از خانم علی‌نژاد هم دعوت شده باشه به عنوان یک اکتیویست ایرانی که موازش بسیار روشن هست و از اون بالاتر غیر از اینکه یک اکتیویست هست، الان خانواده او هم، برادر او و بعضی از اعضای خانواده او هم در ایران دستگیر شدن و به گفته خود او اصلا هیچ خبری هم از احوالات بستگان خودش نداره. خب تصور کنید در یک چنین شرایطی که یک اکتیویست، یک فعال ایرانی به این اجلاس دعوت شده باشه، در شرایطی که الان منطقه هم به سر میبره، همین تحولات ژانویه رو در نظر بگیرید، موضوع آقای سلیمانی، حمله ایران به اسد و اختلافاتی که بسیار بالا گرفته، به هر حال شاید اینها دلایلی باشه که آقای ظریف رو بر این داشته که امسال از حضور در داووس امتناع بده.
اما آقای علیزاده، سابقه که ما از جمهوری اسلامی داریم اینه که تلاشش این بوده که از چنین مجامع و محافلی استفاده بکنه برای رسوندن پیام خودش، روی کرده خودش. این با تلاش‌های دیپلماتیک حالا شخص محمد جواد ظریف و جمهوری اسلامی به عنوان یک مجموعه چه کار خواهد کرد در جایگاه بین‌المللیش؟
بله، اینکه تلاش ایران همیشه این بوده که در چنین مجامع حضور داشته باشه موضوعی بود که بهش اشاره کردم. تاکید من بر این بود که اجلاس داووس اجلاس بسیار مهمی است، اما همونطور که توضیح دادم شاید یک کفه ترازویی رو دارن محاسبه میکنن که اگر ترتیب سخنرانها اونگونه که مطلوبشون بوده برقرار نشده باشه و یا اگر یک اکتیویست بسیار فعالی مثل خانم علی‌نژاد در این اجلاس دعوت شده باشه که بتوانه وضعیت وخیمی که برای بانوان ایرانی هستش، یا کسانی که در بند هستن، یا کسانی که حوادث آبان ماه و حوادث اخیر رو پوشش بخواد بدهد، اینها در این کفه اگر بگذاریم، شاید این دلیل باشه که کلا به این ارزیابی رسیده باشه وزارت خارجه ایران که
یعنی انزوا رو ترجیح داده به حضور فعال.
به عبارت دیگر میشود که گفت که عدم حضور در اینجا رو رساتر دانسته تا این تا بتوانه اعتراض خودش رو به تیم برگزار کننده منعکس بکنه، که از اینجور دعوت خواهد امثال خانم علی‌نژاد اعتراض خودشون رو به سازمان برگزار کننده منعکس کرده باشن. به هر حال به معنای این هستش که از حضور در چنین اجلاسی داره سر باز میزنه و طبیعتاً نوعی انزوا محسوب میشه در ادبیات سیاسی.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین بود، اما یک موضوع خبرساز دیگر این ساعت‌ها فوتباله و حضور باشگاه‌های ایران در رقابت‌های آسیایی. همکارم محمد زرقامی اینجاست. محمد، وزیر ورزش و جوانان گفته که محرومیت ایران از میزبانی بازی‌های باشگاه‌های آسیا به گفته او با فشار آمریکا صورت گرفته. داستان چیه؟
ببین هانا، مسئله اینه که از زمانی که اعلام شد تیم کویتی الکویت به ایران سفر نمیکنه تا مقابل استقلال بازی کنه و دلیل خودشون رو مسئله امنیتی اعلام کردن، این مسئله کم کم ابعاد مختلفی پیدا کرد. ابعادی که یک سر ماجرا همین صحبت های آقای سلطانی فره که اشاره میکنه به مسئله لابی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که تاثیر بذارن روی
عربستان سعودی
که میخواستم اتفاقا به این قضیه هم اشاره کنم که تاثیر بذارن روی تصمیم گیری درباره میزبانی بازی ها توسط ایران. و اون چیزی که بیش از هر چیز تصمیم AFC رو میشه گفت خیلی بزرگ کرد، مسئله فقدان امنیت بود که پیوند میخورد با اتفاقاتی که در ایران افتاد و سقوط هواپیمای اوکراینی، که خیلی از اینها اعلام کردن که ما حاضر نیستیم از کریدور هوایی ایران عبور کنیم و بیایم در ایران حضور داشته باشیم. داوران همین قضیه رو مطرح کردن. این کم کم ابعادش به جایی رسید که ایران تصمیمش رو در این دید که بهتر انصراف بده، اگر که قراره که بازی‌ها میزبانیش در ایران نباشه و اونها برن در یک زمین بی‌طرف بازی کنن. بعضی‌ها هم اومدن گفتن خب این دو سردار ماجرا نقش شیخ سلمان رو که رئیس AFC پررنگ کردن و گفتن اون تنها کسیه که میتونه تصمیم بگیره بازی رو برگردونه و تغییرش بده، و یک راه حل بینابینی رو خیلی دنبالش بودن.
یعنی چی بینابینی؟
بینابینی به این معنی بود که ایران بتونه از این شرایطی که الان درش به سر میبره عبور کنه. تقریبا میشه گفت شاید الان تقریبا یک ساعت پیش باشه که خبری رو خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مخابره کرد که اونها یک بسته پیشنهادی رو تحویل گرفتن که در این بسته پیشنهادی
از AFC
به همین موضوع اشاره شده که اینها یک راه حل بینابینی دارن که بیان بازی‌های استقلال رو ببینید. قرار بوده تیم کویتی امروز در تهران باشه و فردا به مصاف استقلال بره، ولی این اتفاق نیفتاده. اینا بیان این بازی رو در یک زمین بی‌طرف مثل قطر که خود ایران میگه ما روابط خوبی باهاش داریم، بله، برگزار کنن و پس از اون ببینن شرایط چه میشه. یعنی هنوز تضمینی AFC نداده که حتما بازی‌ها در ایران و به میزبانی ایران برگزار خواهد شد، اما خب اینا میرن به قطر، اونجا این بازی‌ها رو برگزار میکنن. بازی‌ها اونطوری که ابراهیم شکوری رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته قراره که پنجم برگزار بشه. قطعاً اونطوری که گفتن بازی‌ها در تاریخی که مد نظر بوده برگزار نمیشه. و بعد تیم استقلال و تیم شهر خودرو که باید این بازی هاشون رو در همین روزها می داشتند، اونها در قطر باقی میمونن، در قطر به خاطر این باقی میمونن که بعد از اون باید به مسافت تیم های قطری برن و بعد میبینن که داستان چی میشه. نکته جالب توجه هم اینه که اگر که وقت هست اینو بگم، اینه که عنوان میشه که خب قطر خیلی جای خوبیه و اظهار خوشحالی هم میکنن خبرگزاری داخلی، چرا که میگن برای ما تقریبا ارزون تموم میشه و شاید هم رایگان تموم بشه حضورمون اونجا.
روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و قطر هم که به هر حال حسنه است، در همین روزهایی که تنش به شدت افزایش پیدا کرده بود امیر قطر به ایران سفر کرد، سپاسگزارم محمد زرقامی. اما این موضوع واکنش های زیادی رو هم در فضای مجازی داشته. همکارم هومن عسکری اینجاست تا به ما بگه که کاربران شبکه های اجتماعی درباره این وضعیت چی میگن. مطمئنن علاقمندان به فوتبال که در ایران همان کم نیستن و صحبت در این باره در این شبکه‌های اجتماعی بسیار هست.
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همینطوره هانا، خیلی واکنش ها زیاده، بیشتر هم من دیدم که ابراز تأسف کردن که اونطور که شماری از کاربران نوشتند فوتبال یکی از آخرین دلخوشی های مردم ایران بوده. از جمله کاربری نوشته که شادیمون قد توپ فوتبال بود که همون رو هم ازمون گرفتن. ابراهیم امیری نوشته که آسمان ایران امترین آسمان دنیاست، مسئولین ورزش مملکت زیر بار حرفه به نوشته او زور AFC نروید، عزت ایران و ایرانی فراتر از این است، دستخوش تصمیمات به نوشته او صد من یقاس شود. کاربر دیگری با نام مستعار آشمزباشی نوشته به نظر من فیفا یا AFC باید بازی های خانگی تیم ملی فوتبال ایران رو هم بندازن تو زمین بی‌طرف. یک هواپیمای پر از فوتبالیست معروف بهترین تارگت یا هدف برای موشک پرانی و انتقام سخت از در و دیوار، احتمالاً به طنز نوشته. فاطمه سادات نوشته اول مشکلشون نبود ورزشگاه مناسب در ایران بود، بعد شد اجازه حضور خانم‌ها در استادیوم فوتبال، حالا هم شده ترس داورا از نبود امنیت در ایران. احتمالاً اگر این موضوع هم حل بشه، در آینده میگن شما کلن فوتبال بلد نیستید و باید از میادین خداحافظی کنید. حالا باز بیایید بگید که فوتبال سیاسی نیست. احسان نوشته اینم یک حاشیه است با هماهنگی هم درست کردن برای انحراف افکار از بنوشته او شهادت سردار رو گرفتن انتقام. میخوام بدونم فوتبال نباشه ما قراره بمیریم. اما کاربر دیگری با نام سورنا نوشته که خداوکیلی اگر این اشتباه انسانی سقوط هواپیما توی یک کشور دیگه بود، حاضر بودید که تیم فوتبال باشگاهیتون یا تیم ملی کشورتون بره اونجا بازی کنه؟ هر کی باشه میگه که اینها به خودشون هم رحم نمی کنن. وای به حال غریبه. و در نهایت کاربر دیگری نوشته فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش شروط جدید AFC رو پذیرفتند. از آن طرف AFC هم وعده داده در دور برگشت مشکل میزبانی باشگاه‌های ایرانی را حل خواهد کرد. فقط اگر AFC رکب زده باشد چه؟
سپاسگزارم هومن عسگری. شما شنونده رادیو فردا هم اگه میخواهید در این باره نظر بدید، @فرداگرام در کانال تلگرام ما در اختیار شما. سپاسگزارم که همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.